در نخستین لحظات شروع روزی نو شنونده ی رادیو فردا هستید. ساعت 15 ثانیه بامداد سه‌شنبه سوم بهمن ماه سال 1402 خورشیدی است و برابر است با 23 ماه ژانویه سال 2024 میلادی. عزیزان سلام گرم همه ما در رادیو فردا رو پذیرا باشید. به مجله نیمه شب ما خوش آمدید. الهه روانشاد هستم، شما رو در این مجله همراهی خواهم کرد و میزبانی، اما نه پیش از همکارم سپیده بهکام. او در صفحه نخست است. اجازه بدید که از سپیده تازه ترین خبرها رو بشنویم که با دستی پر اینجاست.
سپاسگزارم الهه. درود به شما شنونده رادیو فردا. ارتش آمریکا روز دوشنبه ادعای حوثی‌ها مبنی بر حمله به یک کشتی باری نظامی ایالات متحده را رد کرد و آن را دروغ خواند. ساعتی پیشتر حوثی‌های یمن، گروه شبه نظامی مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران، در بیانیه اعلام کرده بود یک کشتی باری نظامی آمریکایی را در خلیج عدن نزدیک دریای سرخ هدف قرار داده است. با این وجود یک مقام دفاعی آمریکا در گفتگو با خبرگزاری فرانسه بیانیه منتشر شده توسط حوثی‌ها را نادرست خواند. حوثی‌های یمن از ماه نوامبر بیش از دو ماه پیش حملات به کشتی‌ها در دریای سرخ را آغاز کردند و تهدید کردند که کشتی‌های مرتبط با اسرائیل را در حمایت از فلسطینی‌ها در غزه هدف قرار می‌دهند. ایالات متحده متحده اسرائیل با انجام سلسله حملاتی به ده‌ها سایت در یمن به حملات حوثی‌ها پاسخ داده است. از آن زمان به بعد حوثی‌ها منافع آمریکا و بریتانیا را نیز به عنوان اهداف مشروع اعلام کردند. وزارت خزانه‌داری آمریکا روز دوشنبه شرکت هواپیمایی عراقی فلای بغداد و مدیرعامل آن را به دلیل کمک به نیروی قدس سپاه پاسداران و همچنین رهبران گروه شبه نظامی کتایب حزب الله تحریم کرد. بر این اساس سه چهره اصلی و حامی مالی کتایب حزب الله عراق که از گروه‌های اصلی وابسته به نیروی قدس سپاه پاسداران است در فهرست تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا قرار گرفتند. کتایب حزب الله از زمان حمله گروه افراطی حماس به اسرائیل چندین حمله پهپادی و موشکی علیه نیروهای آمریکایی در عراق انجام داده است. گروه افراطی حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا به عنوان یک گروه تروریستی شناخته می‌شود. در بیانیه وزارت خزانه داری آمریکا آمده که کتایب حزب الله و دیگر گروه‌های شبه نظامی وابسته به ایران در عراق به طور مداوم بیانیه‌هایی در حمایت از تروریسم و حماس صادر کرده و بر عزم خود برای حمله به نیروهای آمریکایی تاکید کردند. آمریکا، بریتانیا و استرالیا روز دوشنبه شمار دیگری از اعضای شبکه مالی و تسهیل کنندگان انتقال ارز به گروه افراطی حماس را که در فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا و اروپا قرار دارد تحریم کردند. تحریم‌های جدید آمریکا شبکه مالی وابسته به گروه افراطی حماس را هدف قرار داده است. این شبکه‌ها از راه‌های مختلف از جمله صرافی‌های مستقر در غزه و نیز ارزهای دیجیتال این گروه را تامین مالی می‌کند. این پنجمین دور از تحریم‌های ایالات متحده آمریکا علیه حماس از زمان آغاز حمله این گروه افراطی به اسرائیل در 15 مهر ماه است. امیر رئیسیان وکیل محمد قبادلو از بازداشت شدگان اعتراضات 1401 در ایران در صفحه شبکه اجتماعی ایکس خبر داد که به رغم نقض حکم اعدام موکلش در دیوان عالی کشور، روز دوشنبه ابلاغیه اجرای حکم اعدام آقای قبادلو برای او فرستاده شده است. در این ابلاغیه تاریخ اجرای حکم یک روز بعد، یعنی سه‌شنبه سوم بهمن ماه اعلام شده. حکم اعدام قریب الوقوع آقای قبادلو در حالی است که وکیل او پیشتر خبر داده بود که حکم قصاص آقای قبادلو توسط دیوان عالی کشور نقض شده. او همچنین در حساب خود در شبکه اجتماعی ایکس تاکید کرد که قرار بود معاینات مجدد پزشکی قانونی در صدور حکم شایسته تأثیر بگذارد و زمین لرزه‌ای به بزرگی 7.1 منطقه غربی سینکیانگ، بزرگترین استان چین را لرزاند. این لرزش ها تا کشورهای همسایه قرقیزستان و قزاقستان نیز احساس شده است. هنوز از تلفات احتمالی این زمین لرزه خبری منتشر نشده.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم سپیده بهکام شنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری کرده ایم. محمد قبادلو از بازداشت شدگان اعتراضات 1401 در شرف اعدام قرار دارد. به گفته وکیلش تنها ساعتی باقی مانده است.
اجرای احکام این چنینی به این سرعت و خلاف موازین قانونی خود جمهوری اسلامی به نظر من یه دهنکجی هستش به کل سیستم حقوقی و کل سیستم قضایی.
فرمانده ناوگان پنجم آمریکا در خاورمیانه میگوید جمهوری اسلامی مستقیما در حملات حوثی‌ها به کشتی‌ها دست دارد.
دلیل اصلی قدرت گرفتن حوثی‌ها رفتار دولت آقای بایدن و دموکرات‌ها در ایالات متحده بوده که حاضر نشدن از یک بازدارندگی جدی و درست علیه اون‌ها استفاده کنند.
و وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی دوشنبه آینده در سفری رسمی به پاکستان می‌رود.
پاکستانی‌ها میگن این سفر امیر عبداللهیان به اسلام آباد کمی میشه گفت یه پوزش طلبیه و تنش رو بیشتر از این نکنیم. آقایون سپاه پاسداران واقعا اشتباه بزرگی کردن.
همینها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچنان همیشه همراه ما باشید. امیر رئیسیان وکیل محمد قبادلو از بازداشت شدگان اعتراضات 1401 ایران با انتشار سند دادگستری استان تهران از ابلاغ حکم اعدام موکلش به بخش اجرای احکام خبر داد و این اقدام قوه قضاییه را غیر قانونی توصیف کرد. بر اساس ابلاغیه صادر شده قرار است محمد قبادلو روز سه‌شنبه سوم بهمن ماه اعدام شود. اکنون سوم بهمن ماه است، یعنی ساعتی دیگر. امیر رئیسیان شامگاه دوشنبه با انتشار ابلاغیه الکترونیکی شعبه دوم اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان رباط کریم نوشت که این ابلاغیه اجرای حکم اعدام آقای قبادلو چند ساعت پیش ارسال شده است. امیر رئیسیان در شبکه اجتماعی ایکس نوشت هر تصمیمی در فرایند ماده 477 گرفته شده باشد نافی حق محمد قبادلو برای رسیدگی مجدد در راستای اعاده دادرسی نیست. او تاکید کرده در نتیجه اجرای حکم محمد قبادلو هیچ مجوز قانونی ندارد و بی تردید قتل محسوب می شود. پگاه بنی هاشمی، حقوقدان و پژوهشگر ارشد دانشگاه شیکاگو.
مسئله که عنوان کردین در ارتباط با محمد قبادلو یکی از پرونده های بسیار پیچیده‌ای هستش که در روند سیستم قوه قضاییه ما میبینیم اتفاقاتی میفته که کاملا خلاف نص صریح قانون مجازات اسلامی هست. محمد قبادلو اگه به خاطر داشته باشین یکی از افرادی هست که در روزهای ملتهب جنبش زن زندگی آزادی بازداشت شد و چیزی که از همون ابتدا مطرح شد این که این فرد دچار بیماری دو قطبی هستش که حتی پیش از در واقع شرکت در این اعتراضات مبتلا به این مسئله بوده، قرص هایی که استفاده می کرده این مسئله رو نشون داده. و موضوعی که در ارتباط با این پرونده خیلی سریع می تونیم بهش بپردازیم این هستش که این فرد به دلیل جنونی که در حین ارتکاب داشته که خود قانون مجازات هم در ماده‌ای به صراحت به این موضوع اشاره می کنه که اگر فردی در حین جنون دست به ارتکاب به قتل بزنه این از عوامل رافع مسئولیت کیفریه و نمیبایست که حکم اعدام در مورد این فرد اجرا بشه. منتها چندین پرونده در ارتباط با مسئله ایشون مطرح شده، گویا یه مسئله مربوط به کشته شدن فردی هست و بعد از اون اتهامات دیگه‌ای هم به ایشون نسبت دادن مثل افساد فی الارض و اینها. به هر حال مسئله مهم این هستش که پرونده ایشون به دلیل همین نقایصی که داشته که مربوط به مسئله جنونش بوده در دیوان رأی نقض میشه و باید در شعبه
هم از رسیدگی میشه باشه. خانم بنی هاشمی، امیر رئیسیان وکیل محمد قبادلو در ادامه این توییت یا پیام خودش در شبکه ایکس نوشته که ما هنوز نمیدونیم چه اتفاقی رخ داده اما پیگیر ماجرا هستیم. شعبه اول دیوان عالی کشور حکم قصاص قبادلو رو نقض و پرونده او رو به شعبه پنج دادگاه کیفری یک تهران ارجاع داده بود، ولی حالا به جای رسیدگی پرونده به اجرای احکام رفته. میرسیم به سوالی که از شما دارم، این چگونه ممکن است؟ چگونه ممکن است که روند این چنین تغییر کنه؟
دقیقاً این چنین نباید تغییر بکنه و این مسئله همطور که وکیل ایشون هم به صراحت گفته باز هم مجددا خلاف نص صریح قانون هست. اولا اگر این موضوع قرار باشه به اجرای احکام بره، چرا باید این در آخرین لحظات کمتر از 24 ساعت حکم به وکیل ایشون ابلاغ بشه؟ یعنی اصلا فرصت این نبوده که بخواد زمان کافی وجود داشته باشه. و ما میدونیم که باز هم در قانون مجازات مسئله این که باید 48 ساعت زودتر به فردی که مجازات اعدام در انتظارشه اطلاع داده بشه، امکان آخرین تماس، امکان آخرین دیدار با خانواده داده بشه. و حالا ما میبینیم که وکیل در شرایطی قرار گرفتن که کمتر از 24 ساعت اجرای حکم به دستشون رسیده. و خب این مسئله ایه که واقعا همطور که ایشون اشاره کرده از چندین جهت مسئله رو غیر قانونی میکنه و فراقانونی میکنه. یکی از این جهت که اصلا پرونده ایشون الان باید در وضعیت رسیدگی مجدد قرار بگیره. دومی که حتی اگر برای اجرای حکم هم بخواد بره، موازین قانونی برای رفتن به اجرای احکام رعایت نشده.
خانم بنی هاشمی، در وضعیت فعلی کشور اعتراضات و ناراحتی های فراوانی که شهروندان احساس میکنن، کاستی های فراوان و گله‌مندیشون از اجرای احکام اعدام و دیگر احکامی که در کشور صادر میشه و وضعیت اقتصادی، و در حالی که دولت تلاش میکنه مردم رو راضی کنه در انتخابات شرکت کنن، یک چنین رفتاری نمیتونه به طور کامل اصلا همه رشته ها رو اصلا بگسلد؟
قطعاً همینطوره. الان اگر ببینید به اصطلاح کانون نویسندگان بیانیه دادن، 16-17 تا به اصطلاح سازمان حقوق بشری بیانیه دادن، همه اینا در جهت اعتراض به اعدام ها هست. یعنی وضعیت اعدام ها در حال حاضر ایجاد التهاب میکنه مجدداً در جامعه، برای اینکه وضعیت یک سال و نیم گذشته جامعه بر کسی پوشیده نیست که چه اتفاقاتی افتاد، چند صد نفر کشته شدن، چند صد نفر بینایی خودشون رو از دست دادن. بنابراین اجرای کام این چنینی به این سرعت و خلاف موازین قانونی خود جمهوری اسلامی به نظر من یه دهنکجی هستش به کل سیستم حقوقی و کل سیستم قضایی. برای اینکه اگر در کلاس‌های حقوق، اگر در دانشکده‌های حقوق عوامل رافع مسئولیت کیفری که یکیش جنون تدریس میشه، اگر خیلی از این مسائل به وکلا یاد داده شده، به قضات یاد داده شده و الان بخواد این موازین قانونی سر به زنگاه اجرا نشه، بنابراین فایده داشتن اصلا دانشکده‌های حقوق، داشتن در واقع سیستم قوه قضاییه و داشتن قوانین مدونه مثل قانون مجازات چه معنایی میتونه پیدا کنه وقتی که موازین قانونی و نص صریح قانون نخواد اجرا بشه؟
وکیل محمد قبادلو از بازداشت شدگان اعتراضات 1401 خورشیدی میگوید که موکلش قرار است روز سه‌شنبه 3 بهمن اعدام شود، یعنی ساعتی دیگر. از پگاه بنی هاشمی، حقوقدان و پژوهشگر ارشد دانشگاه شیکاگو میشنیدیم.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
فرمانده ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا در خاورمیانه اعلام کرد که ایران مستقیما در حملات شبه نظامیان حوثی یمن به کشتی‌ها دست دارد. دریادار براد کوپر روز دوشنبه به اسوسییتد پرس گفت ایران در حملات شبه نظامیان حوثی یمن به کشتی‌ها در طول جنگ اخیر در غزه به صورتی خیلی مستقیم دخالت دارد. او گفته که حملات مرتبط با کشتی‌ها و ایران در دریای سرخ ادامه دارد و ایران به طور مستقیم در آنها شرکت کرده است. رادیو فردا در این باره دیدگاه شاهین مدرس، کارشناس روابط بین الملل و امور استراتژیک در ایتالیا را جویا شده است.
ببینید، به نظر میرسه که جمهوری اسلامی داره سعی میکنه که در پاسخی به اون چه که از بین رفتن اون چه هست که اون بنامش رو محور مقاومت مینامید، داره سعی میکنه یک نوع بازدارندگی ایجاد کنه. برای ایجاد این بازدارندگی اومده استفاده کرده به عنوان مثال از حوثی‌ها در یمن که یک گروه نیابتی جمهوری اسلامی هستن. اون چه که مشکل ساز میشه اینه که حوثی‌ها در یک شاهراه دریایی دارن فعالیت میکنن که این شاهراه دریایی چیزی در حدود 12% تجارت بین الملل رو داره در خودش میگنجونه و از سمت دیگه چیزی در حدود روزی 9 میلیون بشکه نفت از اون منطقه عبور میکنه و جمهوری اسلامی با گروه نیابتیش الان به نوعی میشه گفت دارن باعث میشن که امنیت بازار انرژی بین المللی و امنیت تجاری جهانی به خطر بیفته. مسئله ای که هست اینه که وضع فعلی با شرایط موجود نمیتونه ادامه پیدا کنه و در ادامه این شرایط هست که ایالات متحده و انگلستان به فکر این افتادن که ائتلافی رو تشکیل بدن، بیان از CMF استفاده کنن و در راستای استفاده از CMF پیش از این که بخواد این ائتلاف به اون منطقه دقیقا به شکل کاملی اعزام بشه، اومدن شروع کردن یک سری از مواضع و استحکامات حوثی‌ها در یمن رو مورد هدف قرار دادن، هرچند که حوثی‌ها از روش‌های نامتعارفی استفاده میکنن، اما به هر حال این مسئله میتونه تا حد زیادی اونها رو ضعیف کنه. نکته حائز اهمیتی که وجود داره اینه که ایالات متحده و سایر کشورها به نظر میرسه که تعارف رو کنار گذاشته باشن و به شکل کاملا مستقیمی دارن جمهوری اسلامی رو مسئول اون چه میدونن که داره در این منطقه رخ میده در حال حاضر، و این جدا از بار قانونی میتونه خطر ایجاد یک هویاروی نظامی رو بین اونها افزایش بده.
آنچه که امروز فرمانده ناوگان پنجم دریایی آمریکا آقای مدرس میگه تقریبا یک چیز شناخته شده بوده و به طور مداوم همه جهان، همه خبرگزاری ها و دول مختلف در موردش آگاهی داشتن. اما نکته ای که الان مد نظره اینه که با وجود برخوردهای نیروهای ائتلاف و بریتانیا و آمریکا به طور مجزا با حوثی ها، نه تنها توان حوثی ها کم نشده که همچنان با تمام قوا به حملاتشون به کشتی ها در دریای سرخ ادامه میدن. از دیدگاه شما، حالا ایران به کنار به عنوان حامی حوثی ها، چرا این کشورها نمی توانند از فعالیت حوثی ها دست کم جلوگیری کنند؟ چرا نمی توانند با تمام توان قدرت نظامی حوثی ها رو سلب کنند؟
دو تا مسئله اینجا وجود داره. یکی اینه که حوثی ها تهدیدهای سگانه‌ای رو ارائه میدن با استفاده از موشک ها، پهپادها و همچنین مین‌های دریایی. این مسئله رو کمی سخت می‌کنه و روش اونها این هستش که بعضی این سنو تهدید استفاده کنن علیه کشورهای دیگه و علیه کشورانی بین‌المللی. از سمت دیگه، از سمت کاخ سفید، ما یک مسئله رو که تا امروز داشتیم اینه که دولت آقای بایدن وارد یک مماشات منفعلانه‌ای شد با جمهوری اسلامی. در نتیجه این مماشات منفعلانه گروه های نیابتی جمهوری اسلامی امکان جولان دادن بیشتری پیدا کردن و این امکان رو پیدا کردن که بتونن به نوعی میشه گفت ارزندام کنن و رفتارهای خصمانه جمهوری اسلامی رو به شکل فرامنطقه‌ای بخوان پیش ببرن. اما به نظر میرسه از اونجایی که شرایط اینطور نمیتونه بمونه، اگه جمهوری اسلامی و حوثی ها بخوان ادامه بدن به همین روند فعلی، احتمال اینکه شاهد یک درگیری تمام عیار بین در منطقه بین ایالات متحده و اونها باشیم بسیار زیاد خواهد بود.
فرمانده ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا میگوید ایران مستقیما در حملات حوثی ها به کشتی ها دست دارد. از شاهین مدرس، کارشناس روابط بین الملل و امور استراتژیک ساکن ایتالیا میشنیدیم.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
روز سه‌شنبه، یعنی روزی که الان 17 دقیقه است که آغازش کردیم، اما نه در آمریکا بلکه اونها ساعت‌ها از ما عقب‌تر هستند، رقابت دیگری میان نامزدهای حزب جمهوری‌خواه در انتخابات پیشروی ریاست جمهوری در آمریکا برگزار میشه. حالا رقابت‌ها تنها میان دو نامزده، دونالد ترامپ رئیس جمهوری پیشین و نیکی هیلی فرستاده همین آقا دونالد ترامپ به سازمان ملل متحد در زمان ریاست جمهوریش. هرچند این دو با هم اختلافات پررنگی دارن، اما وقتی کار به ایران میرسه ظاهرا اختلاف چندان هم نیست. سعید جعفری از رادیو فردا.
با کنار رفتن راند سانتیس از نامزدی انتخابات ریاست جمهوری، حالا تنها دو چهره جمهوری خواه باقی ماندند که باید برای کسب کاندیداتوری این حزب با یکدیگر رقابت کنند، دونالد ترامپ و نیکی هیلی. هیلی در دولت دونالد ترامپ بیش از همیشه در فضای سیاسی آمریکا شناخته شد و با حضورش در سازمان ملل به عنوان سفیر ایالات متحده در این نهاد بین المللی وجهه جهانی نیز پیدا کرد. هیلی مانند ترامپ همواره مخالف برجام بود و یکی از مقام‌های آمریکایی به شمار می‌رفت که در زمان خروج ایالات متحده از توافق هسته‌ای سال 2015 نقش پررنگی ایفا کرد. تلاش‌های هیلی و همفکرانش و البته نفرت ترامپ از برجام بالاخره در 18 می سال 2018 جواب داد و ایالات متحده رسماً از توافقی که در سال 2015 میان جمهوری اسلامی ایران و 5 قدرت جهانی حاصل شده بود خارج شد. حالا که هم هیلی و هم ترامپ از قدرت کنار رفتند، هر دو منتقد سیاست‌های خاورمیانه‌ای دولت بایدن هستند و کاخ سفید را به خاطر آنچه اعطای امتیاز به ایران می‌نامند مورد انتقاد شدید قرار می‌دهند. دونالد ترامپ در آخرین صحبت‌های خود در خصوص ایران می‌گوید:
من به چین گفته بودم اگر یک بشکه نفت از ایران بخری، دیگه نمی‌تونی هیچ تجارتی در آمریکا داشته باشی و ما تعرفه‌های 100% روی همه چیزهایی که شما دارین وضع می‌کنیم. اونها هم قبول کردن. و من این کار را با خیلی دیگر از کشورها کردم تا از ایران نفت نخرند. و شما اگر به 3 سال پیش برگردین میبینیم که حماس و حزب الله هیچ پولی نداشتن، چون ایران پولی نداشت که به اونها بده. تنها چیزی که من میخوام اینه که ایران بمب اتم نداشته باشه. من به اونا گفته بودم که بیاید یک توافق عالی داشته باشیم و اقتصادتون عالی بشه و همه خوشحال بشن، اما شما نمیتونین بمب اتم داشته باشین. ولی رئیس جمهور بیکفایت و سازشکار ما اجازه داد اونا پولدار بشن و از این بدتر این که ایران فقط 31 روز تا داشتن سلاح اتمی فاصله داشت.
برخلاف ترامپ که ترجیح داده در مناظره‌های انتخاباتی حضور نداشته باشد، نیکی هیلی تقریبا در تمامی این جلسات به موضوع سیاست خارجی پرداخته و به سختی به ایران حمله کرده است. نیکی هیلی کسی است که تأکید دارد باید مشت محکمی به ایران زده شود تا تهران از انجام اقدامات خود در منطقه عقب نشینی کند.
زمانی که در سازمان ملل بودم هر روز با ایران سر و کله می زدم و به شما می گویم که فقط پاسخ محکم روی آنها جواب می دهد. سیاستی که در قبال آنها کار نمی کند این است که تحریم ها را تضعیف کنید، 6 میلیارد دلار برای 5 گروگان به آنها پرداخت کنید و در مقابل تهران نیروهای نیابتی خود را تقویت کند و به سیاست گروگانگیری خود ادامه دهد. آنها بیش از 140 حمله به مردان و زنان ما در سوریه انجام دادند و ما هیچ کاری نکرده ایم جز اینکه چند ضربه کوچک بزنیم. ما باید به ایران مشت محکمی بزنیم، چرا که این تنها روشی است که روی آنها جواب می دهد. آن وقت است که ایران از این اقدامات خود عقب نشینی می کند. روسیه در جنگ با اوکراین شکست خورده بود، اما چه اتفاقی افتاد؟ دوست دیگرش ایران، حماس به اسرائیل حمله کرد و آنجا مردم را در روز تولد پوتین قصابی کردند. چرا اوکراینی ها می خواهند اسرائیل پیروز شود؟ چون آنها می دانند اگر ایران پیروز شود، روسیه پیروز می شود. و چرا تایوانی ها می خواهند اوکراین پیروز شود؟ چون آنها می دانند اگر روسیه شکست بخورد، چین هم به تایوان حمله نخواهد کرد. همه اینها به یکدیگر مرتبط هستند، اما چیزی که در مقابل اینها میتواند پیروز شود یک آمریکای قوی است، نه آمریکای ضعیفی که جو بایدن به ما داده است.
هرچند فعلا دونالد ترامپ بر اساس نظرسنجی ها فاصله قابل توجهی با هیلی دارد و سفیر پیشین ایالات متحده در سازمان ملل از شانس چندانی برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری برخوردار نیست، اما آنچه مربوط به سیاست های ایران این دو نامزد است تفاوت ها چندان چشمگیر نیستند و هر دو در صورت پیروزی در انتخابات احتمالاً فصل دوم راهبرد فشار حداکثری علیه ایران را در کاخ سفید اجرایی خواهند کرد.
از سعید جعفری میشنیدیم و منتظریم که از شما بشنویم. 2420-725-970-30 شماره یه واتساپ رادیو فرداست. بشنوید که وزارت امور خارجه پاکستان خبر داده که حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی روز دوشنبه آینده در سفری رسمی رهسپار اسلام آباد خواهد شد. به گزارش خبرگزاری های ایران هم در گفتگوی تلفنی حسین امیر عبداللهیان با همتای پاکستانیش توافق شده که سفرای دو کشور روز جمعه همین هفته به محل مأموریتشان در دو کشور بازگردند. ما هم یکسره به سراغ الکس وطنخواه، پژوهشگر و تحلیلگر ارشد در مؤسسه خاورمیانه در واشنگتن رفتیم و از او پرسیدیم که تا چه حد میتونه این مسئله رابطه ایران و پاکستان رو التیام ببخشه.
بعد اینکه این سر صدا میخوابه، ما برمیگردیم به اصل موضوع و اصل موضوع اینه که الان حدود 44 سال بعد انقلاب جمهوری اسلامی پاکستان و ایران از نظر ارتباط به هم مشکوکن. از اول انقلاب برمیگرده به دوره حرفای آیت الله خمینی که به ارتشیای پاکستان خوشبین نبود، ژنرال ضیاءالحق و بهش میگفت ضیاءالباطل. میخوام بگم تاریخچه اینجا وجود داره و این دو کشور همسایه مسلمان خیلی به هم احترام میذارن در سطح‌های بین المللی، ولی در عمل به خصوص سازمان‌های اطلاعاتی این دو کشور رقیب هم بودن، مثلا در کشور افغانستان به خصوص، و این رقابت‌ها ادامه خواهد داشت. ولی دو کشور، هم ایران و هم پاکستان، علاقه هم ندارن که جنگی به پا بشه. چرا؟ برای اینکه پاکستان موضوع اولش براش هندوستانه، تمام تمرکزش رو هندوستانه، و ایران هم همونطوری که ما می‌دونیم الان انقدر خودشو در دنیای عرب سر کار گذاشته، از عراق گرفته تا سوریه سوریه تا لبنان تا غزه تا یمن، اصلا توانایی نداره ایران که بخواد شاخ به شاخ بشه به کشوری به نام پاکستان که 250 میلیون جمعیت داره و کشور اتمیه. و آقای عبداللهیان اینجوری که خبر اومده برمیگره میره اسلام آباد. پاکستانیا میگن این سفر امیر عبداللهیان به اسلام آباد کمی میشه گفت یه پوزش طلبیه و تنشو بیشتر از این نکنیم.
و از دیدگاه شما آیا این رابطه قابل رفو، قابل بازگشت به جای اولش خواهد بود؟
اولا که جمهوری اسلامی توانایی نداره که بخواد جلوی ارتش پاکستانی، جنگ وحشتناکی خواهد بود. پاکستان که از بزرگترین ارتش‌های دنیا رو داره، اصلا این که بخواد ایران به سمت جنگ با پاکستان رو از نظر ژئوپلیتیک به عقل جور در میاد، نظر توانایی جمهوری اسلامی. آقایون سپاه پاسداران واقعا اشتباه بزرگ کردن، چندین بار در عراق و سوریه، جاهایی که واقعا دولت مرکزی وجود نداره، قدرتمند نیستن، موشک هوا کردن و میخوان خودنمایی کنن. وقتی که این کارو با پاکستان کردن، خب پاکستانی‌ها اگه جواب نمیدادن آبروشون میرفت در داخل پاکستان جلو هندی‌ها و بالاخره پاکستان تنها کشور اتمی مسلمان جهانه. این یک خطاب بزرگی بود که جمهوری اسلامی انجام داد. قبلا با وانت و سرباز فرستاده بود ایران توی خاک پاکستان، ولی کاری کرده بود که پاکستانی‌ها میتونستن بگن که چیزی نبود و کوچیک بود و مسئله ای نیست، ولی این دفعه با موشک به یک کشور همسایه حمله شده.
آقای وطن‌خواه، ایران جایی قرار گرفته که پاکستان و افغانستان در این سو، ترکیه و عراق در اون سو، حتی کشورهای حاشیه خلیج فارس و دریای عمان با هیچ کدام ارتباط نزدیکی نداره. حمله‌ای که به اربیل کرد و کارهای از این دست همه رو بر علیه خود شورانده. حتی در مورد روسیه هم به رغم این که گفته میشه که حامی ایرانه، اما در مواقع حساس و کلیدی دیدیم که آنچنان هم نیست، کما اینکه در مورد جزایر سگانه هم واکنش روسیه رو دیدیم. دیدگاه شما در مورد این تله‌ای که ایران بهش افتاده، یا بهتر بگیم خودش رو به آن انداخته، چه هست و چگونه آینده‌ای رو در این رابطه شما متصور هستید برای جمهوری اسلامی در منطقه؟
دیدگاه مختلفی سر این موضوع داریم. ما کسایی داریم در جمهوری اسلامی که دیدگاهشون اینه که این نظام مظلومه و دنیاست که میخواد به سمت جنگ با ایران بره و میخواد حقوق ایران و ایرانی رو زیر پا بذاره. این یه دیدگاه جمهوری اسلامی. دیدگاه دیگه، و من بیشتر به این دیدگاه علاقه دارم، اینی که تمام این بدبختی‌ها از انقلاب بگیریم به بعد کار خود مقامات جمهوری اسلامی بوده. از آقای خمینی و سفارت آمریکا رو گرفتن تا جنگی که اینا با صدام حسین را انداختن. صدام به ایران حمله کرد، ولی سیاست‌های ضد عراق آقای خمینی بود که بالاخره صدامو تحریک کرد که به ایران حمله کنه. این جنگی که امروز شاهدش هستیم در خاورمیانه، مسئله اسرائیل، سیاست ایران. ایران تنها کشوری در جهان، اسرائیل که سازمان ملل 80 سال حدوداً به رسمیت شناخته، ایران هنوز اسرائیل رو به رسمیت نمیشناسه. یعنی میخوام بگم که یک کشوری مثل جمهوری اسلامی، یک دولت اسلامی که امروز سر کاره و خودش رو انقلابی حساب میکنه و میخواد مدیریت جهان رو تغییر بده، کشورهای همسایه رو همه رو نوکرای غرب حساب میکنه بیشترشون. خب این معلومه که همش به سمت تنش میریم. برای یک جمله جالبی بود چند روز پیش، یکی از مقامات همین سابق جمهوری اسلامی در مجلس، آقای فلاحت پیشه، برگشته بود گفته بود آقا خیلی ساده است چه ما همش به سمت جنگ و تنش میریم، برای اینکه توی ایران، تو جمهوری اسلامی، دیپلمات ها کاری نیستن، سیاستمدار قدرت ندارن، همش دست سپاه پاسدارانه. الان مملکت ایران رو به کجا آوردن؟ خیلی جای خطرناکیه، دشمنا واقعا زیادن. و فراموش نباید کرد که این دشمنی ها یه چیز طبیعی نبود، این دشمنی ها رو خود جمهوری اسلامی برای خودش تولید کرد و متاسفانه ضربش رو مردم ایران میخورن بیشتر بیشتر. حرف من اینه، اگر نظام جمهوری اسلامی انقدر خودش رو انقلابی حساب نمیکرد، به فکر مرزای ایران بود، به فکر منفعت هایی که برای میتونست ایجاد کنه برای کشور ایران، الان به جای اینکه تمام قدرت و تواناییش رو نمیدونم در غرب سوریه، در دمشق و بیروت بذاره که میخواد این کشور اسرائیل رو نابود کنه یا آمریکا رو میخواد از خاورمیانه بیرون کنه، میرفت سر حوزه مردم بیچاره و بدبخت بلوچستان که فقیرترین استان مملکته و ده ها ده هاست که همه میدونن اگر شما میخواد جلوی تندروها رو بگیرید، اینا که میرن اسلحه دستشون میکنن که بیان از حقوقشون دفاع کنن، اگر اینا کار داشته باشن، برق داشته باشن، آب داشته باشن، دنبال این کارا نخواهند رفت. این خیلی ساده است. اینی که الان از داعش خراسان، از افغانستان یا آسیای میانه پا میشه میاد ایران، شهر کرمان بمبگذاری میکنه، حدود 100 نفر رو نابود میکنه، نشون میده که مرزهای ایران بازن، نشون میده تمرکز مقامات جمهوری اسلامی اون جایی که باید باشه نیست. رقابت‌های منطقه‌ای رو انداختن، کشور رو رها کردن و متاسفانه هنوزم ما شاهد این نیستیم که قبول کنن که راهی که رفتن باید این راه عوض بشه، برای اینکه واقعا دیگه منافع ایران یه جای رسیده که الان دوستی واقعا ایران نداره و این خودش نشون میده چقدر کارنامه جمهوری اسلامی در سیاست‌های منطقه‌ای و امور خارجی در کل غلط بوده و جواب تا حالا نداده.
از آلکس وطنخواه، تحلیلگر ارشد در مؤسسه خاورمیانه در واشنگتن میشنیدیم. عزیزان استوار و سرفراز باشید همچون همیشه. خدا نگهدار تک تک شما.